بسم الله الرحمن الرحيم وبهي نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله فصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فما بدلوا تبدیلا. عنایت داشتید که در فضای بعد از جنگ احزاب جریانهای نفاق و کفر متحد شدن تا فضا سازی کنند تا نتیجهش این باشد که رسول خدا صلوات الله علیه مجبور کنند به تصمیماتی که خودشون میخوان. آیات سوره احزاب بعد از جریان جنگ احزاب و بعد از پیروزی مسلمین بر اون یهود بنی قریظه اومده است تا بازخوانی کنه شرایط بعد از جنگ و جبهه رو، که شما در کجای تاریخ قرار دارید. قفلت بزرگی که ممکنه برای مسلمان پیش بیاد نه که جایگاه توحیدی خودشون رو بعد از یک مقاومت طولانی و اون نتیجه های فوق‌العاده نتونن تحلیل کنن، و این خیلی خطرناکه. دشمن اسلام سعی میکنه با تبلیغات خودش ما را از جایگاه تاریخیمون کنه. تو این مسیر بود که حضرت حق هی دانه دانه با آیاتی که مطرح کردن روشن کردن که یادتون باشه این جبهه چه خصوصیاتی داشت، و خدا که غافل نبود از این خصوصیاتی که در اون صحنه بود، از اتحاد دشمنان بیرونی احزاب، از خیانت بنی قریظه با اون تعهد در داخل مسلمانان، با منافقا، با مریض قلبهای ضعیف الایمان. میگه اینا را داشته باشی به جهت اون روحیه انقلاب و اون روی کردی که رو هم رفته داشت. این همه شرایط سخت شما را نشکسته است، پس جا ندارد برای اینکه حالا اگه فضای دشمن میسازه که شما را مرعوب کنه که مطابق نظراتش تصمیم بگیریم، جا ندارد، چون که هرچه شما بگیم که خب ما ضعیفیم، ما ناتوانیم، شرایط جنگ احزاب نشون داد که فقط انتظار از شما اون مقاومتی بود که با اعتقاد به مقاومت در مقابل کفر برای جبهه توحید، همین کافی بود. بحثا رو انشاءالله داشته باشید. من امیدوارم که رفقا این آیات رو جلوشون باشه دنبال کنن. هی خداوند دیدین که هی برمیگرده یک تذکر میده، دوباره آیات رو ادامه میده تا اونجا که رسیدید که مثلا در آیه 18
خوب داره جبهه رو تبیین میکنه که چه جبههی بود از نظر فرهنگی. اگه یادتون باشه میفرماد که قد یعلم الله المعوقین منکم. یک، خدا که میدونست یه عده‌ای در میان شما هست که به کل میخواد برگردن به قبل، یعنی اصلا عهدشون با جریان استکبار و جریان جاهلیت بود. خدا اینا رو میدونست. درسته که اینا تو جبهه شما بودند، میمدندن پشت خندق و میسادن، اما آخر آیه مشخص میکنه اینا اصلا اعتقاد نداشتن به پیروزی اسلام. میگه خب خدا اینا رو که میدونست. یعنی چی؟ یعنی در درون جبهه اسلامی به اصطلاح درون هجومی که انقلابیون دارند، اینجور نیست که یه عده‌ای در بینشون جزء معوقین نباشن، میخوان ما را برگردونن به اون جاهلیت‌های قبلی و اون فضای استکباری. میگه خدا هم اینا را میدونست، حتی اگه شما نمیدونستین خدا میدونست. پس بنابراین نقشه اونا نمیگرفت، چون برنامه ریزی خدا بر اساس پیروزی جبهه توحید با فرض همین خیانت ها و ماهواره ها و نمیدونم این رادیوهای بیگانه است. این یک. والقائلین لاخوانهم، یه عده دیگه هم بودن، اینا خودشون که مریض بودن، خودشون طرفدار همون معوقین بودن، تازه میمدن، یه سری رفیق و همپالکی داشتن تو همین جبهه دینی. به اینا میگفتن که چی؟ بیاید پیش ما. پس چند تا شد؟ سه تا. معوقین، والقائلین لاخوانهم، اونهایی که به برادرانشون که توی همون جبهه دینی بودن و واسطه بودن که با کفر به جنگن، به اینا میگفتن بیان به طرف ما. پس این دو گروه. دیگه چی؟ اونایی که تو جبهه بودن میخواستندن به جنگن ولی زمینه فریب داشتند، اینا مصیبتی هست. بعد خداوند میگه ما همه اینا در جریانشون بودیم که والقائلین لاخوانهم هلم الینا، که بحثش شد که اینا میگفتن بیاید به طرف ما. بعد خدا میگه که حواستون باشد ولا یعتون البعث الا قلیلا، اینا با این روحیه هیچ وقت وانه میزن رو به روی کفر. اگرم میبینین واسادن کنار شما، اینا نمیخوان وارد یک جنگی بشن که مقابله با کفر باشد برای ایجاد جبهه توحید. شرایط و فضای اجتماعی اقتضا میکنه که فعلا تو بین شما باشن، خودشون رو شبیه شما نشون بدن، ولی روحیشون رو به این بررسی کنین. روحیشون معوقین است، روحیشون کسایی هست که میخوان بچه ها رو از جبهه و حیات توحیدی بکشونن عقب تو به اصطلاح حزب خودشون و خیلی چیزا دیگه از این آیه گیره تو میاد که عجب. به جای این که ما یک حزب باشیم به نام حزب توحید مقابل کفر، جریانهایی پیش میان که برای خودشون حزب و گروه درست میکنند و به بقیه هم میگن که بیان به طرف ما. بعد اگه یادتون باشه در آیه 19 که فوق‌العاده است، این آیه میگه اینا یه جریان فکری هن. خصوصیاتشون چیه؟ سختشون است که شما در حیات دینی پیروز بشید. خیلی بیش از ایناست که من میخوام بگم. میگه اینا، ببینین آیه این است، اشهتن علیکم، یعنی بچه مسلمونایی که اومدین تاریخ توحید رو در مقابل کفر شروع کنید، بدونین یه دهی و نه یه ادعی، ادعایی با ادعای متفاوت با خصوصیات مختلف. اینا سختشون است که شما پیروز بشید. خب حالا روانکاوی قضیه خیلی مهمه. عمده اینه که شما بدونید در دل خودتون یه ادعی هستن که اینها به شکوفایی حیات توحیدی علاقه من نیستن، به امید یک حیات ایمانی زندگی نمیگذرونند. اشهتن علیکم. صلوات بفرست. و خودش تحلیل میکنه این شخصیت را. فاذا جاء الخوف، اگر که تهدیدی را به شما تحمیل کنن، اینها تو دل تهدید یه ادا در میارن، بعد که تهدید تمام میشه یه ادا دیگه در میارن، هیچ وقت در کنار شما حاضر نیستن باشن. خیلی دقت کنید. پس اولا از خود آیه در میاد که روش استکبار تهدید است. میگه حالا که شما در یه فضای توحیدی هستید، میخواین حماسه تاریخ توحیدی به یافرینین، بالاخره خوف میاد سراغتون، تهدید میاد. پروژه تهدید آرزوی دشمن است که تأثیر کنه. این جناب آقای دکتر جواد آقا لاریجانی یه جمله‌ای گفتن، من اینجا یادداشت کردم، خوب جمله‌ای است. ایشون میفرمان که آرزوی دشمنان اسلام همیشه این بوده است که تهدید جواب دهد. بعد فرمودن که وای به حالشون اگه تهدید جواب ندید. حالا اون بحثش جداست. بعد می‌فرمودن چون آن طرف تهدید هیچ خبری نیست، ولذا حتما جبهه توحیدی مقاومت میکنه، حتما جنس جبهه توحید است و حتما این تهدید چی میشه؟ از بین میره. ادامه آیه رو نگاه کنید. فاذا ذهب الخوف، یعنی اینا تهدید میکنه، حتما هم بچه مسلمونا وامیسن و حتما هم این تهدید چی میشه؟ از بین میره. هی میگون که رهبری عزیز از کجا هی میگه مطمئن باشین شما پیروز میشین؟ بابا آیه داره میگه. قفلت هم که نکنید. دوباره یادتون باشه آیه هم که دارید اینا میگه، نگفت که حالا همه شما که تو این جبهه توحیدین آل العالی، تقسیم کرد، گفت حالا بعد میرسیم. چون در آیه 22 ظاهرا اونجا فوق العاده حرف برا ما داره. بله 22 میرسیم. یه گروه بچه ها اونجور بودن که هر چه دشمن شدیدتر میمد امیدوار تر می شدن، ولی یه دهشون یادتونه که گفت که وقتی که دشمن اومد اینقدر دلواپس شدن که گفتن نکنه اصلا بی خود اومدیم تو این صحنه وارد شدیم. این جبهه جبهه مقدسی است، نه اینکه همشون از بچهایی که حالا اومدن واسدن تو این جبهه آل العاله منافقین و مریض قلبا جدا، حالا بچه حزب الله متدینم باز یه جبهه یه روحیه ندارن. با همه اینا داره میگه یادتون باشه اون جریان معوقین و اونهایی که کنار معوقین میخوان شما را برگردونن به روحیه گذشته انقلابی ایمانی، اینا چی؟ اشهتون علیکم. اینا سختشون است که شما پیروز بشی. شما این روی این ول نکنید. یعنی اگه این آیه را متوجه نشیم ما نمیتونیم فضای انقلابمون را تحلیل کنیم. همیشه اینو بدونیم که دشمن کارش اینه، همیشه اینطور بوده که با تبلیغاتش واقعیت انقلاب ما رو درست نشون نده. هر انقلاب توحیدی اگر با نگاه خدا و قرآن ما تحلیل نکنیم، گرفتار بدبختی های میشیم که آقای مهاجرانی ها کدیور و دکتر سروش شدن. اینا چرا به این روز افتادن و چرا رهبری اینقدر امیدوارانه داره جلو میره؟ برای اینکه فرق اینه که اونا تحلیلشونا با فضایی که دشمن میسازه، همون که آیه اول گفت، با اون دارن ادامه میدن. امثال رهبریم بچه های متدین با قرآن ادامه میدن. خب حالا دوباره آیه رو نگاه کنید، میگه که اینا سختشونه شما پیروز بشید. پس شما باید همیشه در فضای تحلیل انقلابتون بدونید یک جریانهایی هست که با تقدیقاتشون اینها در درون شما، ولی اینا سختشون است، بخل میبرزن شما پیروز بشید. خب مطابقش راهکار برای خودشون شک میدن، برنامه شک میدن، سمینار میذارن، همایش میذارن. دقت کنید، ناخون بزنین ببینین بعضی این همایش های ایناست، میخوان یه جوری نشون بدن به نسل ها و افراد که نه پیروز نمیشند. بعد میگه استراتژی دشمن این است که خوف ایجاد میکنه، فاذا جاء الخوف. خب بعد میگه میخوان اینا رو بشناسین، اینا وقتی که تهدید میاد مثل آدمی که میخواد محتضره میخواد بمیره لو میرند. دیگه از این قشنگتر قرآن حرف بزنه؟ هر کس در مقابل تهدید و تحریم جبهه استکبار خودش باخ، بدونین این یار انقلاب شما نیست. هرچی هم میخواد شعار بده، هرچی هم میخواد وعده کنه، هرچی هم دلسوزی به ظاهر نشون بده، دیگه از این حرف ظریف‌تر میشه؟ میگه اینا دلسوزیشون دروغه، اینها بخیلند که شما به نتیجه برسید، چون نتیجه شما تمام مناسباتی که اینا برای خودشون تصور کردن میزنه به هم. نمیدونم شما چقدر، حالا خدا رو شکر خیلی ایشالله وقت نداشته باشین کتاب آقای سروش مثل ما خونده باشی. خب ما یه زمانی خیلی وقت میذاشتیم. تنها چیزی که من در جنبندیم رسیدم به این که چی تو شد که یهو ایشون اینقدر پرت شد از اون چیزی که انتظار ده، مناسباتی که برای خودش تنظیم کرده بود مناسبات فرهنگ غربی بود. آقای مهاجرانیش هم همینطوره، کدیورش همینطوره. حالا مثلا اون بقیه شون آدم انتظار نه، اینا آخه میدونی که حالا آقای کدیور شاگرد فعال حوزه و آقای مهاجرانی که راجب حضرت زینب و عاشورا کتاب بنویسه و آقای سروش که کوس اناالحق میزنه، اینا چشون شد که یهو ریختن به هم. اینا مطالعه کنید، اینا مناسباتی که برای خودشون به عنوان یک زندگی دینی در نظر گرفتن همان غرب است، به اضافه اینکه نماز بخونه. خب حالا اگه یه فرهنگی بیاد که به کل میخواد اصلا مناسبات توحیدی کنه، اینا سختشون است. حالا من اینا رو مثال زدم، فقط اینا نیستند، ما باید خودمون بشینیم این فکر رو درست بشناسیم. ادامه شو دیگه دارین دیگه، میگه چون بحث شده است دیگه ترجمه میکنم و رد میشم. میگه خب حالا اینا با این خصوصیات وقتی یه خوفی، یه تهدیدی، یه تحریمی میآوره شما، اون چنان دلواپس میشن، مثل همچنان چشمشون تو حدقشون میگرده، مثل یه کسی که در حال احتضار است. بحث شد فعضا زهب الخاف. خب از این دو تا چیز نده، یکی این که باز نتیجه میگیریم که این تهدید میرد، مطمئن باشی کاری هم به من و شما ندارد، حکم الهیست که این تهدید بره. دوم این که حالا که تهدید میرد این جریان چه کار میکنه؟ این جریان میاد میگه خب الحمدلله پیروز شدین، تبریک میگم. نه، یه جور طعنه میزنه که نه آقا، اینا خداشون با هم تضاد داشتند، نم دموکرات ها با جمهوری خواهان مسئله داشتن، فرانسه و انگلیس با هم نساختن، نه شما چیزی نیستی، شما کاری نکردی. یعنی ببینید آیه را، فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه به السنه هداد. وقتی که خوف میره به نور الهی و مقاومت جبهه توحید میره، اینها با زبانهای تیز و تندشون طعنه میزنن. خب پس از همین حالا ما از حالا باید بدونیم که جریانهایی که هیچ وقت قبول ندارن پیروزی حیات توحیدی رو، بعدم که شما پیروز شدید نکنید از اینا تحلیل بگیرید که به نظر شما چطور شد ما پیروز شدیم. اینا که فقط کارشون نیست که نیش بزنند و با زبانهای شمشیر گونهشون نگذارن شما حقیقت رو بفهمی. پس همه حالا باید حواسمون باشه. بعد میفرماد دوباره ول نمیکنه خود اشحتن علی الخیر. اینا سختشون است که شما به نتیجه برسید. اولائک لم یؤمنو، عرض کردم خدا اینجا میگه که اینا اصلا ایمان نیاورده بودن. خود آیه رو دوباره میخونم ادامه‌ش، فاحبط الله اعمالهم، فرماد خدا اعمال اینها را حبط کرد، به درد نخور کرد. از این چی میفهمی؟ میفهمید پس اعمالی داشتن، فعالیت هایی داشتن، زحمت کشیدن، مبارزه کردن. خب حالا دوباره برگردیم اول این قسمت. پس این اولائک لم یؤمنو چی میگه؟ میگه اینا ایمان نیوردن. بعد میگه اعمالشون رو چیکار کردم؟ حبس کردم. آخرش هم که دیگه عجیب و غریب میگه ازن کار من ازن میاد این کارا. خب معلومه که پس اینها از اول روی کردشون در ورود به انقلاب روی کرده توحیدی نبوده است. چرا؟ چون میگه لم یؤمنو. اینا اون وقتی هم که ایمان میوردن، این ایمان اون ایمانی نیست که خدا پذیرفته است. چون میگه ایمان نیوردن. بر همین ادامه میده که خب پس خدا اگه ایمان نیوردن، پس چرا اینا میدیدیم که اهل عبادت بودن، اهل مبارزه بودن؟ میگه نه، اینا را ما به درد نخور کردیم. اگه بخوام اصطلاح امروزشه بگیم، ما حبط عمل یعنی این عمل، این نمازش نور نشد. برای این نمازی که قبول بشه نور میشه، دنیا و آخرتتون جلوتون میبردتون. این روزه طرف انسان رو ملکوتی میکنه. شما تعجب میکنین اینا همه این کارا رو میکنن ولی هیچ بویی از علاقه به معنویت، از ایثار تو حرکات و سکناتشون نیست. اینجاست که میفهمید حبط عمل شدن اینا. خودتون باید رو اینا فکر کنین. بعد این سوال بر آدم پیش میاد که آخه با این همه تلاش، با این همه مبارزه، با این همه زحمت چی تو میشه که اینا اینجور میشن؟ آخر آیه نیست و کان ذلک علی الله یسیرا. معلومه است طرف باورش نمیاد که این همه زحمت خیریه، زحمت کشیدن، نمیدونم خرج کردن زندگیشونا، حالا یعنی همش هیچی. میگه آره، برای خدا این کار آسونه. روش فکر کنی خودتون، یعنی درسته تعجب میکنی، درسته که نمیتونی باور کنی، درسته که اینقدر حرکاتشون زیبنده بوده است که آدم میگه که اینا مؤمن بودن، نتیجه میخوان بگیرن. میگه با همه اینا من اینها را بی نتیجه میکنم کارشون را و برام هم آسونه. من حس کردم بازم باید این بمونیم، فقط عنایت داشته باشیم که چند تا آیه را با هم میریم جلو، دوباره برمیگردیم. آیه 20 رو نظر دونه که میگه این جریان با این که دشمن ساقط شده، شکست خودش، باورش نمیاد، باورش نمیاد که استکبار میشکنید. ببینید یحسبون الاحزاب لم یذهبوا. اینا حسابشون، پندارشون نیست که احزاب نرفتن. بابا میبینی که رفتن، فرار کردن. صبح که بلند شدید دیدیم که این بیابون یکی هم نیست. میگن نه، نمیشه که، قدرتن حساب روشون باید واک کنیم. مشکل این جریان اینست که باورش نمیاد، استکبار ناتوانه. برای همین ادامه آیه هم دارین میگه خب اینا حتی میگن نه، اینا نرفتن، اگرم رفتن بر میگردن و اگه برگشتن ما دیگه تو مدینه نمونیم که بخواد تو رو دروازی پیامبر بیان پشت سنگر واسیم، میریم تو بیابونا خبر میگیریم. ببین آیه را، و این یعتل احزابو یود دولا انهم بادون فل اعراب. میگن که خب اگه احزاب برگشت، چون امید دارن برگرده، میگن مگه میشه استکبار شکست بخوره؟ این جریان قوی جاهلیت شکست بخوره، نه برمیگردن. اگه برگشتن چی؟ یودو، دوست دارن، دلشون میخواد که ای کاش میشد که چی؟ انهم بادون، بادیه دیگه، برن در بادیه فل اعراب، وسط بیابونایی که اعراب هستن، خبر بگیرن. ما کاری به ایناش ندیم. بعد آخر آیه دوباره میگه چی؟ میگه یادتون باشه اینا باشندم به درد نمیخورن، ولا کانو فیکم ما قاتلو الا قلیلا. یعنی میان دوتا شمشیرم میزنند، ولی اینا اگرم پیش شما باشه اینا جنگ نمیکنن، اینا تلاش نمیکنن که یک سر کنن حاکمیت کفر، اینا معامله میکنن با جریان کفر. اخ این آیه عجیب بود. حالا تو این فضا میگه خب پیغمبر رو الگو قرار بدی. یعنی تو این فضا، تو فضای حماسه و انقلابی و مبارزه کردن در جبهه توحید، این آیه اومده از که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این آیه اخلاقی نیست، این آیه حماسیه. درسته که وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله قهرمان مکارم الاخلاق است، ولی سیاق آیه یه حرف دیگه است. میفرماد این مرد انقلابی الهی را ببینین، اینا نگاه کنین. اینکه من تاکید دارم آیات با هم ربطش بدین نگاه کنین، این جای این آیه توی همچی فضایی است، به خصوص حالا آیه بعدیش که آیه بعدیش میگه که یه دی از مسلمونا مؤمنین اینجوریان که وقتی میشنوند جبهه کفر با تمام قدرت اومده، تازه امیدوار میشن که عجب میتونیم کارا یه سره کنیم. این آیه قبلش نگاه کنید، آیه بعدش هم نگاه کنید. حالا وسط این دوتا آیه داره میگه به کی نگاه کنید؟ به پیغمبر نگاه کنید. یعنی ببینید این پیامبری که اهل ایمان و عبادت و نورانیت هست چه روحیه‌ای داره. وقتی این ظرایف اون چند تا کلمه بعد آیه خیلی زیاد است، من حالا انشاءالله میرسم یاد داشتایی که ذیل آیه 19 خدمتتون دارم رو عرض میکنم تا این فضای خورده روشن بشه. اینها یعنی همین هایی که بالاخره سختشونه شما پیروز بشید، چون مناسباتی که تعریف کردن در فضای استکبار تعریف کردن. اینها معنای حاکمیت خداوند بر امور بشر را نمیفهمند، همه چیز را از دید قدرت و سیاست ارزیابی میکنند و به همین جهت میفرماید، آیه میفرماد اولئک لم یؤمنون. لم یؤمنون معلوم است اینها در جامعه اسلامی بر توحید تکیه نداشتند. اگر نمیشه که لم یؤمنون بگه. به همین جهت عملی مناسب با انقلاب اسلامی از خود نشان نمیدهند. مناسب انقلابی که اومد از توحید حاکم کند یه عمل دیگه است، ما تو حرکات این آقایون ندیدیم. میگه اینا باید یه عملی که نفی استکبار بشه در ما ازشون میدیدیم. انقلاب اسلامی در طلب تمدن و زندگی دیگری است، تمدنی که آغاز پایان تمدن غربی است. یعنی ما از اول جامون را مشخص کردیم، انقلاب اسلامی آغاز پایان تمدن غربی است. برای همین عرض کردم جلسه قبل ما تقابل تمدنی با هم داریم، مذاکرمون هم برای همین محدود است به این مسئله ای که ما اسلحه اتمی نمیسازیم. هیچ مذاکره ای نمیتونیم با هم داشته باشیم، تقابل تمدنی با هم داریم. انقلاب ما برای دنیای غرب یک انقلاب آزادی بخش و ضد سلطه نیست، بلکه علامت آغاز نظمی دیگر است. دقیقا مشکلمون با آقای بازرگان اینا تو همینجا بود. اگه یادتون باشه اونا هم گفتن ما کاری به آمریکا، این جمله آقای ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه آقای بازرگان، فهمیدن میگفتن که ما آمریکا پدرخواندمون نباشه کاری باش نداریم. به قول آقای دکتر حداد یه کتاب خوبی راجع به انقلاب داره، برعکس بعضیا که میخوان که کتابای تاریخ یه جوری بیمزه و بیخاصیت باشه، ایشون یه آدم انقلابی است، کتابم انقلابی مینویسه. ایشون میگه که مشکل آقای بازرگان این بود که استبداد میفهمید، استکبار رو نمیفهمید. میفهمید که خب نباید ما زور بگن، میگه آمریکا نباید ما زور بگه، ولی آمریکا پیچیده تر از ایناست، استکبار است. اگر خواستید حیات توحیدی پیدا کنین باید با استکبار درگیر بشین. آقای ابراهیم یزدی میگه ما کاری با هم نداریم، اونشون کار خودش رو، ما هم کار خودمونم. جمله نگاه کنین، انقلاب ما برای دنیای غرب یک انقلاب آزادی بخش ضد سلطه به معنایی که اونا میگن نیست، بلکه علامت آغاز دیگری است، نظمی که با سوز شدن بنیادهای مدرنیته نسبت دارد. یعنی شما هر چه نظام دونا روش برنامه ریزی کنید که خود نظام رو پاواسته، ناخودآگاه با مدرنیته درگیر میشید. از این رو انقلاب اسلامی ثوره ایست که با توبه تاریخی بشر نسبت دارد. این خیلی حرف خوبیه، ثوره. ثوره میدونی یعنی چه؟ یعنی زیرا رو کردن نظام. امیرالمومنین میفرما پیامبر اومدن ثوره ایجاد کنن، زیرا رو کنن نظام های استکباری را، اون که بالاست بیارندش پایین. بعد باید بشر توبه کند از این که بی توحید میخواست زندگی کنه. بیشک قدم نهادن در راه انقلاب و انقلابی بودن، تسلیم بودن در برابر حقیقت یک تحول و مهیا کردن نفس برای پذیرش این تقدیر است. رهبری رو حساب فرمودن که من انقلابی هم دیپلمات نیستم. این آیه قرآن است، میگه مردم به پیغمبر نگاه کنیم چقدر انقلابیه. خب همینقدر انقلابی باشین. اگر میخواین اهل سلوک باشید و اهل ذکر الهی باشید باید انقلابی باشید. خب میگه ببینید پیامبر چقدر انقلابیه. جمله رو یه بار دیگه میخونم، یه خودت ارزم. بیشک قدم نهادن در راه انقلاب و انقلابی بودن، تسلیم بودن در برابر حقیقت یک تحول و مهیا کردن نفس برای پذیرش این تقدیر است. خب می‌فرماید که شما بدونید یه عده‌ای نمیتونن بپذیرن شما در این حیات فعال باشین، سختشون است، اشهه دارن. آنچه راهنمای ما در جهان معاصر است فهم تاریخ جهان. یک، شما باید بدونین این استکبار چطوری شخصیت پیدا کرده. حقیقت انقلاب و گذار تمدنیش، بحثش به حمدالله در جای دیگه شده است. ما قدم نمیتونیم برای رفع مشکلاتمون هیچ مشکلی، من به شما بگم از بیهجابی بگیرد، فساد اداری بگیرید، بقیه مسائل اقتصادی، ما هیچ قدمی نمیتوانیم برای رفع این مشکلات برداریم الا اینکه روی کرده تمدنی انقلاب بیاریم به صحنه. بحثش باید بشه. فهم انقلاب به فهم تاریخ بسته است، چرا که نسبت ما با آمریکا و دنیای غرب روشن است. آنان انکار مایند و ما انکار آنان. خودشون میگن میدونندم ما آغاز پایان آنهاییم. بدبینی ما نسبت به ایالات متحده آمریکا از همین جا نشأت میگیرد. عرض کردم این که رهبری میفرمان که ما بند انقلابی هم دیپلمات نیستم، نگاه به همین آیه 21 سوره احزاب داره که میگه به پیغمبر نگاه کنید تو این صحنه‌ای که دشمن میخواد صحنه سازی کنه، تصمیم سازی کنه، جریان داخل ما را بندازه، جریانی که ما را به قبر برگردونه، ببینید پیغمبر چه کار کرده است. همون کارو بکنید. انقلابی بودن عضویت سیاسی نیست، بلکه حمل بار نظم جدید توحیدی زمان است. دوباره از آیه بخوام استفاده کنم، میگه آقا ببینید پیامبر چقدر انقلابیه. حالا پیامبر به خاطر اینکه جزء گروه فلان حزب است انقلابیه، یعنی مثلا دموکرات ها شعارهای نمیدونم نرم میدن، بهداشتی میدن، جمهوری خواها شعارهای چی تون میدن، پیامبر از این جهت انقلابیه؟ یا نه روح حیات توحیدی اقتضای یک فعالیت انقلابی داره. انقلابی بودن عین متفکر بودن و عین قائم به عامل بودن است. و کسی می تواند، به این جمله خواهش کنم دقت بفرمایید، و کسی می تواند چنین باشد که نور جهان جدیدی در دل او تابیده باشد. ما در امام اینو خوب دیدیم. ما شما جملات امام برگردید دوباره بازخوانی کنید، دائم حرفشون است که آقا یه جهانی دیگه باید شما به فکر باشید. اهل فلسفه می توانند سستی بنیادهای عصر جدید را تشخیص دهند و انتظار روزگاری نو را در سر داشته باشند، اما نمی توانند حامل وضع جدید باشند. انقلابی بودن به این است که قدم در راه روزگاری نو گذاشته شود. تعبیر رهبری این است روحی جهادی. و از این منظر حضور خود را در جامعه جهانی باید تدبیر کنیم و در نظام و نظم جهان رسوخ نماییم. رهبری فرمودن که امام رحمت الله، ما قبول نداریم این سازمان ملل را، این حقوق بشر را. اینا را ساده نگیریم، اینا خیلی برکت داره. که حالا بعد شاید ذهنم باشه عرض کنم این که اینا جبهه میگیرن، خب همه اخیراً دوباره برداشتن برای شما نسخه حقوق بشر، شما نمیدونین چقدر برکت دارید که ما اولا قبول نداریم. بیچاره اونایی که میگن یه کاری کنیم که حالا حقوق بشر یه خود ما رو تایید کنن، ما اصلا قبول نداریم. اینجا حتما تاریخش هم اینا صهیونیستا ساختن، این قسمتش صهیونیستای سازمان ملل اینا رو ساختن. امام فرمان که خیلی خوبه، بحث مفصلی ایشون راجع به حقوق بشر دارن، ان شاءالله مطالعه بفرمایید تو کتاب سلوک، من عین جملاتش ناوردم. میگه که و در نظام و نظم جهان رسوخ نماییم و با حضور خود به فروپاشی آن کمک کنیم. انقلابی بودن و رسول خدا را اسوه قرار دادن به این است، خوب دقت کنید، که دشواری این رسوخ را بفهمیم و تدبیر کنیم. شما دقیقا رهبری داره همین کار میکنه. و این است که بفهمیم نمیتوانیم رابطه با عدم رابطه را به یک مسئله ساده سیاسی تقلیل دهیم. ما این آیات داره بهمون میگه که استکبار، منافق و کافر دست به دست هم داده است که شما را مجبور کنند بیاین تو اردوگاهشون. مسئله رابطه و عدم رابطه یه مسئله سیاسی نیست. انقلابی بودن یک فعالیت سیاسی نیست. انقلابی بودن بصیرت نسبت به نظم جهانی و شکست آن است. جملات امامو برگردین نگاه کنید. همین دلم میخواست که بیارم چون دم حضور ذهن دارید آخرین جملات امام در اول فروردین سال 67، ببینید تا کجا میره. میگه مگه این نیست که همه ما رو بکشن، حزب الله را خانه زناشون از اسیر کنن، بچه‌هاشون رو بکشن؟ بکنن. تاریخ را شروع میکنیم با این کار، یعنی این تاریخ اینقدر نمیارزه که بچهای ما که شهید شدن مگه همین نفهمیدن دادن میارزه شهید بشه. امام در آخرین پیامش اینه که کاری را داریم شروع میکنیم که میارزد همه این زندگی ها را بدیم. انقلابی بودن همان دینی بودن است و دینی بودن در هیچ دوره ای انتها ندارد. دینی بودن نگاه دیگری در امور، در آنجاییست که هستیم. ما الان در شرایط بسیار خوبی هستیم که حالا انشاءالله آیش کمکمون که آیه 22 که حالا دشمن با تمام تجهیزات اومده است به طرف شما. خب مگه خدا قول نداد که اگه شما فقط جبهه رو احترامش نگه دارین، جبهه مقابله با کفر، من پیروزی میکنم؟ پیروزی ما چی درخشان است؟ وقتی دشمن با همه عده و عدش بیاد، اگه چهار تا آدم بفرستن که نمیدونم یه خونه منفجر کنن، این که ما پیروزیمون پیدا نمیشه. دینی بودن نگاه دیگری است در امور آنجایی که ما هستیم و نه نگاه به دور دست و سرابی که در دور دست است. ما همین حالا باید دینی و انقلابی باشیم تو این شرایطی که حس میکنیم. دینی بودن وارستگی است از هر چه صورت هست، باید مواظب باشیم. انقلابی بودن را انگ افراطی‌گری نزنیم، وگرنه آیه 21 سوره احزاب را درست نگاه نکردیم. میگه همین فضا رو نمیسازن که بگن آقا اینا خیلی انگار کلشون به قرمه سبزی میده، آقا دیگه الانه دوره صلح هست و آرامش هست. همیشه ما معتقد به عدم تشنج بودیم، اما در مقابل استکبار که بنا نیست که کوتاه بیان. وقتی در عمل با پیشرفت همراه نیستیم، این جمله را در رابطه با این اقتصاد مقاومتی دارم عرض میکنم، وقتی در عمل با پیشرفت همراه نیستیم از امکانات تاریخی خود نیز بیخبریم. ما کی باورمون میمد که میتونیم جلوی این همه کفر بایستیم؟ وقتی وارد عمل شدیم. خدا میدونه، اینکه مشخصه اگه ما وارد عمل بشیم امیدمون از دنیای استکبار قطع بشد، اون وقت میفهمیم چه امکاناتی داریم. بیخبریم از این که چه نحوی از پیشرفت در کشور ما امکان وقوع دارد و شرایط وقوع آن چیست. اینا رو باید بعدن خودتون مطالعه بفرمان. آیا مسائل کنونی ما امکان هر گونه پیشرفتی را ممکن میسازد؟ اون جلسه عرض کردم یه نقشه های خطرناکی دارن برای ما میکشن که آرمانهایی که هیچ به درد ما نمیخورد، به درد ملت ما نمیخورد، جلو ما بزرگ میکنن. بعد ما امکاناتی که خدا بهمون داده است برای یک حیات دینی سالم توحیدی رو به چیزی نمیگیریم. گویا ان شاء الله اونا رو داشتیم. خب ما اونا رو میخوام که چی؟ ما یک زندگی توحیدی الهی میخوام که ملکوت را به ناسوت بس کنیم. والله العلی العظیم، خدا امکاناتش به تمامه داده است. این نقشه خطرناکی است. من سربسته میگم، دارم بازی میدن بعضیا. چه چیزایی جلوی ما میخوان بگذرن؟ نه، اینجوری نیست. باید امکانات خودمون را برای خودمون مصرف کنیم. همینطور باشه. الگوهای توسعه در غرب به دنبال خوب دقت کنیم، این جمله خوب جمله. الگوهای توسعه در غرب به دنبال ساخت جهان سومی که ملحق به تاریخ تجدد است می باشد. می خوان به ما یه زندگی بدن که در واقع چیست؟ ملحق به جهان کفر است. ما اصلا بنامون این نیست. ما بناست یه زندگی داشته باشیم اصلا بیرون از جهان کفر و استکبار. الگوهای توسعه در غرب به دنبال ساخت جهان سومی ملحق به تاریخ تجدد است که همان صورت زندگی غربی است، ولی اقتصاد مقاومتی یک شعار انقلابی است برای پیشرفتی ماورای زندگی غربی. ما هنوز باطن توسعه غربی را در نیافتیم. تقصیر ما هم هست، تقصیر ما معلم هست. ما نتونستیم بگیم بابا باطن توسعه غربی بسیار زشت است، اینقدر زشت است که الان من خودم هم موندم چطوری ما باید اینا به بشر امروز نشون بدیم. ما هنوز باطن توسعه غربی را نیافته ایم که متوجه عمق شعار انقلابی اقتصاد مقاومتی بشویم. بعد از عرض کردم آیه، پس اون آیه رو داشته باشید که آیه 22 که به حمد الله دارید، آیه 21 هم گم نکنید. آیه 22 رو من بابش رو باز میکنم با اینکه اون هفته هم به اینجا رسیدیم. خیلی روش بمونید انشاءالله توی هفته. یه خب یادتونه یه دی مومنین بودن که اینا وقتی کفر را اینقدر متحد دیدن یخورده را ترسیدن، اما اینا که فقط تو جبهه نبودن، یه دی مومنین بودن عکسش. ولما آیه رو نگاه کنیم، رعل مؤمنون الاحزابه، احزابه، وقتی مؤمنین، اینا را اسم مؤمنین براشون بود، احزابه دیدن، احزاب چی بود؟ جبهه متحد کفر. اینا قالو هازا ما وعدن الله، باریک الله، گفتن عجب، این همونه که خدا و رسولش وعده داد. هازا ما وعدن الله و رسوله، خدا و رسولش چی وعده داده بود؟ تو قرآن وعده نداده، در فرهنگ توحید وعده داده بود که اینا متوجه، عجب، وعده خدا داره عملی میشه. ادامه آیه، و صدق الله و رسول، عجب، خدا و رسول راست گفتم. چی پیغمبر خدا به این بچه حزب الله یا گفته بود که وقتی تمام کفر متحدن اومد محاصرشون کرد، گفتن عجب راست گفتم. و نتیجه چی شد؟ و ما زادهم الا ایمانن و تسلیما. وقتی این همه اتحاد کفر را دیدن، این همه اتحاد کفر را، خیلی ایمانشون قوی شد و گفتن نه دیگه، ما تمام وجود در اختیار این انقلاب و اسلام و دینداری هستیم. چی دیدن؟ همین که عرض کردن، اینا دیدن نور حق و نظم نوین توحیدی تمدن اسلامی ظهور تاریخی پیدا نمیکنه الا اینکه تمام کفر بیاد با جبهه دینی که خداوند در تاریخ ظاهر کرده به تمامه بجنگه. این به تمامه جنگیدن چند تا نفع داره؟ حالا خود قرآن بهتر از همه میگه. دل باب اولا معلوم میشه که تمام کفر هیچی نیست. تا این حل نشه که ما نمیتونیم معادله رو به هم بزنیم. هنوز که هنوز راستش همونه که اون آقای رئیس جمهور قبلی فرمودن، این دلار یک کاغذ 50 تومانی است. الان چندی به ما تحمیل میشه؟ که دروغ نیست که، حتما میدونی خودشون میگن. این که تازه من میگم اخبار یک سال پیش است، 32 میلیارد هزار دلار کاغذ چاپ کردن بدون پشتوانه. معنیشه که میفهمید یعنی چی؟ یعنی اینا یه کاغذ 50 تومانی درست میکنن، میان 3000 مثلا گندم شما رو میبرن. وقت الان اونا چی دارن؟ 3 کیلو گندم میشه دیگه. خب ما چی داریم؟ یه کاغذ 50 تومانی. خب حالا کی فقیر میشه؟ تمام دنیا الان میگه اینطور نیست، از چینش اینطوره است، با همه این زحمته که بیچاره شب روز میکشه تا من و شما. خب اینا چطوری میخوان عوض کنیم؟ اینا میخواید با اینکه نازنازکی هست، این باید یک جبهه. خیلی سال قبل من عرض کردم که این جنگ بنا بود مناسبات دلار رو به هم بزنه. اون روز رفقا شاید نمیتونستیم با هم کنار بیام. من عرض کردم اگه این جنگ ما پیروز شده بودیم، دلار دیگه تعیین نمیکرد مسئله اقتصاد، ریال تعیین میکرد. نتونست، نمیدونستیم تا کجا میتونیم جلو بریم. باورمون نمیمد که چه جبهه‌ای رو حضرت امام باز کرده. اینجا داره میگه که خب بذارین این جبهه با تمام قدرتش بیاد، یقین بدونین که خلاص میشه. خب از این برم چی میشه؟ شما عظمت دین داریدون روشن میشه. دیگه چی میشه؟ از دست این نفاق درونی که دلش اون ورست ولی ریشاش این ورست، خب از اینم راحت میشین. نگاه کن آیه را، از خودم در نیورده باشم. میگه که آیه 24، حالا چون آیه 23 را لیجزی الله و صادقین به صدقهم. کاری میکنیم که صادقین، یعنی بچه مسلمانی که صادقانه اعتماد کردن به وعده الهی، اینا را بهشون میدم نتیجه زحماتشون را. و یعذب المنافقین، منافقین هم پدرشون را در میاری. حاجه آقا دعا بفرمان. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک پروردگارا به حقیقت اون قلب بی نهایت بزرگ بلندترین و وسیع‌ترین بشریت تاریخ که این قلب که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت را این قرآنیون حقیقی تاریخ رو در قلب ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار و فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای تمدن اسلامی و تقویت جبهه توحید در مقابل کفر تلاش می کنند موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این امید دینداری برای ایجاد حیات بزرگ تمدن اسلامی را در پناه خودت از همه ولیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.